сможешь по-другому не говорить.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. فرماندهی مرکزی قوای آمریکایی گفت است که برای تضمین و تامین امنیت در جریان خروج قوای نظامی آمریکا از افغانستان، سیستم راکتی با تحرک بلند موسوم به امارس را به افغانستان انتقال و نصب می‌کند. در صفحات رسمی فیسبوک فرماندهی مرکزی قوای آمریکایی آمده است که این سیستم راکتی به تاریخ 23 اپریل به کویت رسید تا برای حمایت از روند خروج قوا به افغانستان انتقال داده شود. بر اساس گزارش‌های این سیستم راکتی پیشرفته در جریان شب و یا روز قادر است فاصله 70 کیلومتری را با دقت هدف قرار بدهد. اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان یک شنبه گذشته از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر گروه طالبان بر نظامیان آمریکایی و ناتو در جریان روند خروج عمله کنند با پاسخ جدی مواجه خواهند شد. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، روند خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان به تاریخ اول ماه می 2021 آغاز می شود و تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر خاتمه خواهد یافت. پس از آن که شماره از خبرنگاران و چهره های مطرح شبکه های اجتماعی در پاکستان ادعا کردند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سفر مخفیانه به پاکستان داشته، ارگ امروز پنجشنبه این ادعا را رد کرد. شماره از خبرنگاران پاکستانی به شمول کامران خان، چهره شناخته شده رسانه های آن کشور، در شبکه های اجتماعی نوشتند که رئیس جمهور غنی چند ماه قبل پس از پرواز مخفیانه به پایگاه هوایی چکالای شهر راولپندی ایالت پنجاب پاکستان با قمر جاوید بجوا، لوی درسیز اردوی آن کشور ملاقات طولانی داشت. کامران خان ادعا کرده است که رئیس جمهور غنی از تیاره عامل خود پایین نشده و در داخل تیاره با جنرال بجوا صحبت کرده است. او همچنین ادعا کرده است که رئیس جمهور غنی خواسته است تا این سفر مخفی بماند. اما دواخان مینپال، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه توییتر خود ضمن رد این ادعا نوشته است که آخرین سفر رئیس جمهور به پاکستان در جون 2019 میلادی بوده و دیگر هیچ سفر رسمی و یا غیر رسمی به پاکستان نداشته است. روابط میان کابل و اسلام آباد در دو دهه گذشته امارت تیره بوده و دلیل عمده آن ادعای مقامهای حکومت افغانستان مبنی بر پناه دادن گروه های تندرو در قلمرو پاکستان است. ادعاهایی که از سوی مقامهای پاکستانی امارت رد شده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه گفت که حکومت آن کشور به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج کامل قوای آمریکایی از آن کشور احترام قائل است. اظهارات محمد امیری یک روز پس از آن بیان شد که رئیس جمهور بایدن در جریان سخنرانی 100 روز نخست ریاست جمهوریش در مقر کنگرس ایالات متحده گفت که کشورش برای ملت سازی به افغانستان نرفته است و بار دیگر تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده است تا قوای آمریکایی برای همیش افغانستان را ترک کند. آقای امیری به صدای آمریکا گفت که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان قادر است از آن کشور دفاع کند. رئیس جمهور بایدن در جریان سخنرانیش در مقر کنگرس ایالات متحده بار دیگر گفت که هدف مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان مبارزه بر ضد دهشت افغانی بود و آمریکا به هدفش رسیده است، زیرا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که مسئول حملات 11 سپتامبر بود به عدالت کشانیده شد و تهدید شبکه القاعده در افغانستان تضعیف شده است. دفتر امانگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که میلیون‌ها کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری کووید-19، ادامه جنگ و افزایش مواد خوراکی با کمبود غذا مواجهند و از این بابت نگران است. اوچا به تازگی گفته است که بر اساس تجزیه و تحلیل مسئولیت غذایی در افغانستان، بیش از 14 میلیون جمعیت آن کشور با عدم مسئولیت حاد غذایی مواجهند، حدود 10 میلیون نفر در بحران و 4.2 میلیون نفر دیگر در عدم مسئولیت غذایی اضطراری قرار دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه در کابل با هیکو ماس وزیر خارجه آلمان در مورد روابط دو جانبه، روند مصالحه و اقدامات بعدی مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرد. هیکو ماس انگام سفرش به کابل گفت که پس از خروج کامل قوای ناتو از افغانستان، کمک های بشری و توسعه آلمان برای افغانستان ادامه خواهد داشت، اما تاکید کرد که هر گونه کمک مالی آلمان وابسته بر رعایت موازین دموکراسی در افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که گروه طالبان نیز می‌داند که افغانستان به دلیل بیش از 4 دهه جنگ متحمل رنج زیاد شده و از نظر مالی به کمک‌های بین‌المللی وابسته است. اما هشدار داد که اگر گروه طالبان ارزش‌های دموکراسی را در افغانستان رعایت نکند، کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان ادامه نخواهد یافت. وزیر خارجه آلمان در حال از افغانستان دیدار می کند که قرار است بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه اول می آغاز و تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر خاتمه یابد. پیش از این سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته بود که کمک های مالی آمریکا به حکومت آینده افغانستان باید به حفظ و احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان مشروط ساخته شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در ادامه افزایش بی سابقه بیماری کووید 19 در هند، شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور با جمعیت 1.4 میلیارد نفری امروز پنجشنبه از مرز 18 میلیون نفر عبور کرد. تنها در 24 ساعت گذشته هند حدود 380 هزار واقعه جدید این بیماری را در سراسر آن کشور ثبت کرده است و در این مدت 3645 نفر به اثر این بیماری جان باخته است. شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 149 میلیون و 759 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 3 میلیون و 154 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 32 میلیون و 233 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 574,335 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. نظامیان روسی امروز پنجشنبه گفتند که پس از تمرینات نظامی گسترده، قوای خود را از مرز اوکراین عقب کشیدند. ولری جراسموف، لوید رسیز قوای مسلح روسیه امروز گفت که بیش از 350 هزار نیرویی که یک سوم سه اردوی آن کشورها تشکیل می‌دهد، در تمرینات نظامی مرز اوکراین شرکت کردند. با گفته این مقام ارشد نظامی روسیه، در این تمرینات نظامی از 900 طیاره جنگی و 180 کشتی جنگی نیز کار گرفته شد. تمرینات نظامی روسیه در مرز اوکراین موجب نگرانی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده شد و کشورهای غربی به مقامهای روسی هشدار دادند که اگر قوای خود را از مرز اوکراین بیرون نکند، با اقدامات جدی به شمول وضع تعزیرات مواجه خواهند شد. مقامهای آمریکایی امروز پنجشنبه گفتند که اقتصاد ایالات متحده در ربع نخست 2021 میلادی شاید رشد 6.4 درصد بوده است و پیش بینی کردند که اقتصاد این کشور در ربع دوم ممکن تا 10 درصد رشد کند. وزارت تجارت ایالات متحده امروز گزارش داد که رشد اقتصادی این کشور در عین مدت زمان 2020 میلادی 4.3 درصد بود. شماره از کارشناسان اقتصاد گفتند که تطبیق گسترده واکسن بیماری کووید 19، بازگشایی کسب و کارها و بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری جو بایدن رئیس جمهور این کشور در اقتصاد از عوامل افزایش عواید ناخالص ایالات متحده به شمار می رود. پس از گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده، اقتصاد این کشور به شدت ضربه دید. حکومت آمریکا برای جبران خسارات مالی تا حال کم و بیش 6 تریلیون دلار بسته کمکی را برای بیرون شدن از رکود اقتصادی مصرف کرده است. رئیس جمهور بایدن در جریان سخنرانی چهارشنبه شب در کنگره ایالات متحده گفت که پلان دارد 2.3 تریلیون دلار اضافی را در بخش‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری زیربناها، معارف، خانواده و کودکان سرمایه‌گذاری کند. پلیس اندونزی گفته است که یک شبکه قاچاق مواد مخدر را دستگیر کرده است که 2.5 تن مواد مخدر متامفتامین را از افغانستان به آن کشور قاچاق کرده بود. به گفته مقام‌های اندونزیایی، ارزش این مواد مخدر 82 میلیون دلار آمریکایی است. در عملیات پلیس برای دستگیری این شبکه قاچاق که هفته گذشته در ولایت آچه و جاکارتا پایتخت اندونزی انجام شد، یک مظنون اندونزیایی کشته و 17 نفر دیگر به شمول یک شونده نایجیریا دستگیر شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های پلیس اندونزیا گزارش داده است که این مواد مخدر در داخل قوطی‌های مواد غذایی بسته‌بندی شده بود و در قایق‌ها و انبارها پنهان شده بود. چند روز پیش 13 قاچاقبر مواد مخدر به شمول یک ایرانی و یک پاکستانی به جرم قاچاق 400 کیلوگرم متامفتامین به اندونزیا به اعدام محکوم شدند. و مقام‌های آیتی امروز پنجشنبه گفتند که به اثر تصادم یک مینی بس با یک بس کم از کم 21 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین خطابش در جلسه مشترک کنگره شب چهارشنبه برنامه های عظیم زیربنایی و شغل را ارائه داشته و کوشید تا حکومت را من حیث یک قوای محرکه فلاحی وانمود کند. بنابر پروتکل های کووید 19، سنت های معمول ریاست جمهوری امریکا به نحو متفاوت تر برگزار می گردد. پسوا ودوا کسوارا، خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری این گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل مشنوید.
خطابه رئیس جمهور جو بایدن در اجلاس مشترک کانگریس با آنکه شکوه خود را داشته است، لیکن به سبب شوی همگیر و ویروس و کرونا تنها 200 تن در آن حضور یافته بود، در حالی که معمولاً در گذشته در آن تا 1600 تن حاضر می بود. یکی از پیام‌های عمده او برای مردم آمریکا این بود که دموکراسی و حکومت هنوز کارایی خود را حفظ کرده است.
ما ملت را واکسین میکنیم، ما به صدها هزار موقعیت شغلی را فراهم میکنیم، ما نتایج ملموس و قابل مشاهده ای را در زندگی مردم به دست میآوریم، دریچه های فرصت را ایجاد میکنیم و مساوات و عدالت را تضمین میکنیم.
بایدن پلان 1.8 تریلیون دلاری خانواده های امریکایی خود را برای توسعه تعلیم و تربیه و مراقبت کودکان که از مدرک مالیدهی امریکایان متمول تمویل می گردد ارائه داشت. البته این علاوه بر بسته 2.3 تریلیون دلاری زیربناها است که در ماه مارچ اعلام داشته است. جو بایدن گفت
شغلی امریکایی طرح ابتدایی شغلهای بیشتر فیزیکی برای اعمار امریکا می باشد.
نخستین خطابه بایدن خلاف معمول دیرتر نسبت به بیشتر رؤسای جمهور صورت گرفت. این تأخیر نه تنها به منظور تمرکز روی کمپاین عظیم واکسیناسیون رخ داد، بلکه بنابر ملاحظات امنیتی نیز بود. تنها 4 ماه قبل بود که حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی بر کانگریس هجوم بردند تا پیروزی بایدن را مانع شوند. جو بایدن این هجوم را چنین توصیف کرد:
بدترین حمله بر دموکراسی ما از زمان جنگ داخلی بدین سو بود.
حالا بایدن آجندای خود را به تمام امریکایان ارائه می دهد، با شمول حامیان ترامپ. تاد بیل از پانتون جورج واشنگتن می گوید
او پالیسی های خود را در قالب حماسی رقابتی عرضه می کند که در این نوع اقالت که می تواند در برابر آن بیاید. وقتی لایحه زیربنایی خود را پلان شغلی امریکایی می نامد و دائم از فراهم آوردن شغل حرف می زند، باز هم در این وضع کی با آن مخالفت خواهد کرد؟
بایدن برای تدوین لایحه در مورد داشتن سلاح از کانگریس درخواست خود را تکرار کرد و در حالی که مهاجرین به سرحدات سرازیر شدند، او از کانگریس خواست تا لایحه اصلاح مهاجرت را به تصویب برساند. در بخش پالیسی خارجی خیش، بایدن خروج عساکر را از افغانستان، تهدیدهای هسته‌ای از جانب کره شمالی و ایران و مقابله علیه تجاوزات روسیه را تذکر داد. او هشدار داد که شی جی پینگ رئیس جمهور چین به طور جدی خواهان تبدیل چین به برجسته‌ترین کشور جهان می باشد و کشورهای مخاصم می کشند، در جامعه امریکایی نفاق می افگنند و آن را به قطبین برانند.
آنها از تصاویر حمله بر مقر کانگریس من حیث ثبوت کار گرفته و آن را غروب دموکراسی امریکایی وانمود کردند، مگر آنها اشتباه می کنند.
جل بایدن بانوی اول برخلاف گذشته مهمانان را به داخل کانگرس جهت روشنی انداختن بر اجندای رئیس جمهور نیاورد، بلکه از آنها که امسال یک نرس مهاجر، یک فعال کنترل سلا و یک نوجوان با تغییر جنسیت بودند از طریق مجازی دعوت کرده بود. تیم سکات، یگانه سناتور سیاه‌پوست جمهوری‌خواه، پاسخ حزب خدا در برابر خطابه رئیس جمهور ارائه کرده مساعی بایدن را در مورد همگیری کم اهمیت جلوه داده، گفت
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration,
از برکت عملیات جمع‌بندی سریع اداره ترامپ، کشور ما انباشته از واکسین‌های محفوظ و مؤثر می‌باشد.
برای بار اول بود که دو زن در دو طرف رئیس جمهور در حین ارائه خطابش نشسته بودند، که یکی کاملا هاریس معاون رئیس جمهور و دیگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بودند، که به ترتیب از لحاظ جانشینی و در مقامهای دومی و سومی قرار دارند که در تاریخ سیاست امریکا بی سابقه بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سخنرانی سالانه در کانگرس در مورد افغانستان نیز گفت که در نتیجه جنگ 20 ساله در این کشور تهدیدهای حراس‌افکنی کاهش یافته است. رئیس جمهور امریکا در حال تهدید حراس افغانی در افغانستان را کاهش یافته می داند که احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان درست قبل گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داشته و امنیت افغانستان را تهدید می کنند. در مورد این گفته های آقای بایدن راجع به افغانستان، مصاحبه با صابر جعفری آگاه مسائل سیاسی مستقر در امریکا را داریم که اینک به توجه شما می رسانیم که با سخنان آقای جعفری در مورد آغاز می شود.
سلام و وقت بخیر. واقعیت این است که امریکا در لحاظ نظامی در افغانستان یک جنگی که برنده شده بود را باخت، طالبان را براحتی شکست داد از نظر نظامی بعد از 11 سپتامبر، اما او جنگ الان سالهاست که حتی خود نظامیان ارشد امریکایی هم اذعان کردند که امریکا جنگ را در افغانستان به صورت نظامی واگذار کرده و باخته، اما این شکستش به این دلیل هست که از همون روز اول صحنه سیاست را در افغانستان واگذار کرد و باخت. اصلا از روز اول شکست خورده بود سیاست امریکا در افغانستان، چون که هم مدل و درک درستی از صحنه افغانستان، صحنه سیاست اجتماعی و مسائل و مشکلات افغانستان نداشت و فکر میکرد که فقط با حضور نظامی و با گماشتن چهره هایی که به اصطلاح مورد اعتماد خودش هست، مورد اعتماد برخی از پالیسی سازای امریکایی، مشخصا آقای خلیلزاد هست، میتونه حتما در عرصه دولت سازی هم موفق شد. شکست امریکا از همین جا بود، اما ای که آقای بایدن گفتن که تهدیدات حراس افغانانه و تروریستی کم شده و کاهش پیدا کرده، این متاسفانه درست نیست، بلکه افزایش پیدا کرده. این صحبت آقای بایدن بیشتر ناشی از این هست که افغانستان دیگه اولویت برای مردم امریکا، افکار عمومی امریکا و سیاستمداران امریکا نیست و خسته شدند از افغانستان.
خب با وجود امی آقای جعفری، با وجود ای که آقای ضیاء سراج هم گفته که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارن، و با توجه به گفته های شما، آیا وقت ای است که نیروهای امریکایی یا نیروهای خارجی هم از افغانستان خارج شوند؟
نیروهای امریکایی یا در کل نیروهای خارجی بر مبنای منافع خودشان تصمیم میگیرن که بمانن یا خارج شوند. قضیه ای هست، دردناکی قضیه ای هست که این تهدیدات گروه های تروریستی 20 گانه در حقیقت 21 گروه هست، و آخرین گروهی که آقای سراج و مقامات دولتی در افغانستان ذکر نمی کنند یک گروه تروریستی خود دولت افغانستان است. دولت افغانستان هم به مسابقه گروه تروریستی عمل کرده، به جای اینکه مردم را پایه‌های مشروعیت خودش از مردم بگیره، همیشه با مردم با زبان تهدید صحبت کرده، همیشه هیچگاه پاسخ نبوده به مردم، همیشه باج گرفته از مردم در مقابل برای اجرای وظایف ذاتی و وظایف بسیار ابتدایی و مسلمی که یک حکومت یک دولت در برابر مردم داره، از مردم باج خواسته. خب اینها همه نشان از مشخصات یک گروه تروریستی است و بقیه گروه تروریستی هم تا شواهد بسیار زیادی هست که بسیارشان از طریق خود دولت تقویت شدن، پایگاه‌های نظامی شهرها، حتی مراکز ولایت تخلیه شده تا و امکاناتش در اختیار گروه های تروریستی طالبان و داعش قرار بگیره. هنوز هم که هنوز هست نیروهای ارتش افغانستان اجازه ندارن که برخورد تهاجمی با گروه های تروریستی طالب و داعش داشته باشن. خب امریکا وقتی اینها رو میبینه دلسرد شده، به این نتیجه رسیده که بیفایده است به حمایت از یک چنین دولتی باشن.
پنج تا هفت صبح و هفت شام تا ده شب، رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها.
شنونده های محترم، همچنان جو بایدن متعهد شده است که حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی امریکا قرار دهد. رهبران حقوق بشر از اظهارات جدی حکومت استقبال کردند، اما میگویند که این اقدامات باید پیگیری و دنبال شود. سیندی ساین، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سرکوب شدید اعتراضات مسلمت آمیز در میانمار، روسیه و سایر نقاط جهان وعده اداره بایدن را مبنی بر اینکه حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجی امریکا را تشکیل می دهد مورد آزمایش قرار داد. تونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت
رئیس جمهور بایدن متعهد است که حقوق بشر را در محور سیاست خارجی امریکا قرار دهد و این تعهد است که من و وزارت امور خارجه در کل آن را خیلی جدی میگیریم.
برخی از کارشناسان حقوق بشر میگویند رئیس جمهور جو بایدن و وزیر امور خارجه انتونی بلینکن در مورد حقوق بشر لحن کاملا متفاوت نسبت به اداره ترامپ داشته که با استناد به گفته های وی در برابر رفتار چین با اقلیت قومی اویغورها انتقاد شدیدتر داشته است. جین لین از سازمان عفو بین الملل میگوید
حکومت بایدن این را سریعاً روشن ساخته است که رفتار دولت چین با آیغورها آشکاراست و حکومت ایالات متحده از آن چشم پوشی نخواهد کرد. همانطوری که دیدیم، این همان بازگشت به ریشه ها در مورد حقوق بشر چین است. من فکر می کنم در اداره قبلی و نقض حقوق بشر خواه این کار در منطقه سینگیانگ صورت گرفته باشد یا در هانگ کانگ توجه کافی نشده است.
سایر کارشناسان امور نیز توجه جهانی حکومت به حقوق بشر را متذکر شدند. چنانچه سارا هولوینسکی از دیدبان حقوق بشر گفت
ما شاهد لغو تحریم‌های محاکمات بین المللی جنایی بودیم. ما شاهد لغو قانون جهانی حقوق زنان بودیم. ما شاهد حمایت‌های زیاد جامعه مدنی و سوی LGBT در سراسر جهان بودیم و مطمئنیم به خصوص که وزیر امور خارجه تونی بلینکن اغلب از حقوق بشر تذکر به عمل آورده است.
اما هولوینسکی و سایر کارشناسان با استناد به اوضاع شرقی میانه گفتند که هنوز جای پیشرفت وجود دارد. کارشناسان میگویند گرچه تغییر در لحن مهم است، اما آزمون‌های واقعی این است که چگونه اداره بایدن تلاش میکند تا کشورهای مانند روسیه یا چین هزینه‌های نقض حقوق بشر را بپردازند. با افزایش تلفات ناشی از کووید 19 در هند و سایر کشورها، کارشناسان حقوق بشر میگویند که ارائه کمک‌های عاجل یکی دیگر از موضوعات مهم حقوقی است. آنها از ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند می‌خواهند که از حقوق مالکیت معنوی چشم پوشی کنند تا اجازه دسترسی بیشتر با واکسن‌های نجات دهنده حیات را بدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
باز هم از ایالات متحده امریکا. شنونده های محترم، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود به عنوان رئیس جمهور در کنگره امریکا نکات عمده سیاست داخلی و خارجی حکومتش را برجسته ساخت. نسیم محمود عزیزی مصاحبه در مورد تفاوت‌ها در سخنرانی آقای بایدن و عکس العمل جمهوری خواهان با آن با دکتر علم پایند، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه انجام داده است که این مصاحبه با سخنان آقای پایند در مورد سخنرانی آقای بایدن آغاز می شود.
تفاوت اول نمیست وقتی که بایدن با پای خود شروع کرد، یک نفت خود شروع کرد، یک چیز گفت که هیچ رئیس جمهور امریکای دیگه نگفته بود. تشکری از دو خانم که یکی معاون ریاست جمهوری است، کامالا هاریس، که نفر دوم بعد از رئیس جمهوری امریکاست، و دیگه خود رئیس مجلس نمایندگان امریکا نانسی پلوسی. در اصل تاریخ امریکا دو نفر خانم این دو چوکی بعد رئیس جمهوری نداشتن. از اونا تشکر بکنم. دوم اینی بود که گفت که ما در وقت رئیس ریاست جمهوری به دست دموکرات آمد به انتخابات آخری، که امریکا دچار دو مشکل بسیار بزرگ بود، که یکی خود ویروس کرونا بود و دیگه هم خود اقتصاد امریکا تقریبا بسیار خساره دیده، و هر دویش حالی تقریبا غیر از نظر مجادله با آفت کرونا باشه تقریبا 50% امریکایی واکسین شده و روبه کمیست، و از طرف اقتصاد امریکا هم اقتصاد امریکا در حالت بالا رفتن است. و تفاوت دیگه شنه بود سر پالیسی خارجی امریکا، و گفت چیده که دونالد ترامپ گفت که ما عسکر خود از افغانستان به تاریخ اول می، یعنی تقریبا دو روز بعد باید می کشید، اما بایدن او را به تاویل داخت تا سپتمبر 11 2021، دیگه که تا تقریبا 22 سالگیری سپتمبر 11 شود. این تفاوت است. و دیگه گفت که ما از افغانستان که می برایم، هدف ما این می نیست که ما به کجا افغانستان اعلام ایتیم، و گفت که مجادله ما با تروریسم ادامه دارد در هر صورتی که باشه، ولی جنگ افغانستان فعلا از تقریبا 20 سال طولانی ترین جنگ است در تاریخ امریکا، و این جنگ نباید برای چندین جنریشن امریکا واسه برای چندین نسل.
و یک مسئله دیگر که در جریان سخنرانی آقای بایدن، تیم سکات سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی یک عکس العمل نشان داد. شما راجع به عکس العملشان در مورد اظهارات آقای بایدن چی نظر دارین؟
اصلا سناتور جمهوری خواه که اصلا خودش سیاپوست است، از ساوت کارولینا است، ریپابلیکن ها یا جمهوری خواهان گرفتن قصدن یک آدم سیاپوست آورد، که این یک در سیاپوست ها مخالف بایدن هست، تمام سفید پوست ها نیست، در سفید پوست های پارتی جمهوری خواه دیگه اینا آوردن، اما او آدم بسیار از طرف تمام منابع دیگه که کوبیده شد، که او گفت که در امریکا اصلا نژاد پرستی هیچ در مابین امریکا هیچ وجود نداره، او انکار کرده، یعنی یک تبعیض نیست و اصلا درست نیست. از نظر واقعات که شما میبینین در امریکا متاسفانه تبعیض است، در تمام ممالک است، در امریکا هم است. یا اگر با کلی انکار کرد که در امریکا هیچ هم تبعیض طلبی هیچ وجود نداره، این نظر جمهوری خواه هاست. دیگه تفاوت بزرگی که از بایدن میگه که نه وجود داره، اصلا در خود پلیس هم، چرا که اصلاحات پلیسی و اصلاحات عدلی یکی از اقلام پالیسی بایدن است، که پلیس باید اصلاح شود، سیاه‌پوستان زیادتر کشته میشه، کم تحقیقات پلیسی و دیگه و دیگه و دیگه. سفید پوستایی که تقریبا تبعیض طلب هستن، نژاد پرست هستن، در امریکا وجود داره، و در امریکا اینه مقابل مسلمان ها یا مقابل یهودا، تنها مسلمان ها هم نیستن، مثلا کبور و حتی سنگاگ از یهودا هم زیر تعدیل قرار گرفته، با سکای بیچاره هم تقریبا اونا هم چیشتن.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد بازپخش برنامه ها آغاز می شود. تا برنامه های بعدی، شب خوش آرام در پیش داشته باشید.